ساعت 15 ایران، خبرها از رادیو فردا. CNN میگوید روس‌ها دو بار به کاشان برای بررسی پهپادهای با قابلیت حمله سلاح سفر کردند. آمریکا و عربستان سعودی بر اهمیت جلوگیری از دستیابی ایران به جنگ افزارهای هسته‌ای تاکید کردند. بازنشستگان تأمین اجتماعی در 22 شهر ایران تجمع کردند. درود شنوندگان ارجمند. شبکه تلویزیونی CNN به نقل از مشاور امنیت ملی آمریکا گفت که هیئت‌های روسی دو بار برای بررسی پهپادهای دارای قابلیت حمله سلاح ایران به کاشان سفر کردند. بر اساس تصاویر ماهواره‌ای که به دست آن شبکه تلویزیونی رسیده، مقامای ایرانی پهپاد شاهد 191 و شاهد 129 را به هیئت‌های روسی نشان دادند. این دو پهپاد قابلیت حمل موشک‌های هدایت شونده دقیق را دارند. جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی آمریکا، روز دوشنبه گفت که روسیه از تهران خواسته است صدها فروند پهپاد با قابلیت حمل تسلیحات را به آن کشور تحویل دهد تا در تهاجم نظامیش علیه اوکراین استفاده کند. پس از آن وزیر خارجه جمهوری اسلامی در تماس با وزیر خارجه اوکراین ارسال پهپاد به روسیه را تکذیب کرد و آن را غرض ورزی سیاسی آمریکایی‌ها توصیف کرد. قرار است ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز سه‌شنبه به تهران سفر کند و با مقامات جمهوری اسلامی دیدار نماید. به دنبال سفر جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا به جده ایالات متحده و عربستان سعودی، روز گذشته در بیانیه مشترکی بر اهمیت جلوگیری از دستیابی ایران به جنگ افزارهای هسته‌ای تاکید کردند. دو کشور همچنین در بیانیه خود بر آنچه لزوم توقف دخالت حکومت ایران در امور داخلی کشورها، حمایتش از تروریسم از طریق گروه‌های وابسته و اقدامات بی‌ثبات کننده جمهوری اسلامی در منطقه عنوان شده پافشاری کردند. در بیانیه یاد شده همچنین آمده که جو بایدن بر تعهد قوی و پایدار آمریکا به حمایت از امنیت و دفاع از عربستان سعودی تأکید کرده است. جو بایدن روز گذشته در پی سفر به اسرائیل و کرانه باختری رود اردن وارد عربستان شد. بازنشستگان تأمین اجتماعی در ادامه تجمعات روزانه خود امروز در 22 شهر ایران راهپیمایی و تجمع کردند و خواستار لغو مصوبه دولت جمهوری اسلامی برای افزایش 10% حقوق غیر حداقل بگیرها شدند. این راهپیمایی‌ها و تجمع‌ها در کرمان، اردبیل، اصفهان، رشت، مشهد، تبریز، زنجان، ایلام، خرمشهر، شوشتر، اهواز و بابل برگزار شدند. در عراق، کرج، سیرجان، خرم‌آباد، تهران، دسفول، قزوین، شوش و هفتتپه هم راهپیمایی‌ها و تجمع‌های مشابهی برگزار شدند. بازنشستگان در این تجمع‌ها با اشاره به شرایط سخت معیشتی خود شعارهایی سر دادند. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، در تهران شماری از بازنشستگان به دست مأموران بازداشت شدند. بازنشستگان تأمین اجتماعی بر لزوم اجرای مصوبه شورای عالی کار در مورد افزایش 38% حقوق غیر حداقل بگیرها تاکید می‌کنند. آنها همچنین خواهان اجرای قانون همسانسازی و نیز پرداخت بدهی بیش از 400 هزار میلیارد تومانی دول کشور از نیمه دهه 50 هجری شمسی تا کنون هستند. همانگونه که پیشتر در اخبار شنیدید، شبکه تلویزیونی CNN به نقل از مشاور امنیت ملی آمریکا گزارش داده که هیئت‌های روسیه دو بار برای بررسی پهپادهای دارای قابلیت حمل سلاح به ایران سفر کردند. در این باره تحلیل حسین آقایی، کارشناس امور راهبردی و بین‌الملل ساکن ترکیه، را جویا شده ایم.
اول این رو بگم که قبلا در اواخر ماه فوریه گذشته، یعنی چند روز بعد از آغاز تهاجم نظامی روسیه به اوکراین، روسیه از چین درخواست کمک نظامی از جمله پهباد کرده بود که چینی‌ها به خاطر فشار آمریکا و ترس تحریم‌های ثانویه این کمک‌ها رو در اختیار روسیه قرار ندادن. جنگ اوکراین نشون داده که روسیه در زمینه نبردهای پهبادی موفق عمل نکرده و یکی از علل اصلی شکست روسیه تو جبهه کیف همه بود که ستون‌های تانک ارتش روسیه منهدم میشه و اینا به خاطر نداشتن اندازه کافی پهپادهای شناسایی و رزمی در میدان جنگ بود. فکر میکنم در مقطع فعلی جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه که این مشکلی که الان برای روسیه به نظر میرسه به وجود اومده در اوکراین رو بخواد بهش کمک بکنه و در ازای این من نمیدونم در واقع جمهوری اسلامی از روسیه چه امتیازی بخواد و اصلا بتونه امتیازی بگیره، ولی میتونه یک گزینه محتمل باشه که با توجه به اینکه الان روابط روسیه و اسرائیل یک مقداری دچار تنش شده بخواد از روسیه که در واقع کمتر نسبت به حملات اسرائیل در خاک سوریه علیه مواضع جمهوری اسلامی واکنش نشون بده. ولی به هر حال فکر می‌کنم که این یک نوع خوشخدمتی جمهوری اسلامی احتمالاً هستش اگر این خبر کاملا تایید بشه برای پوتین در آستانه سفر پوتین به تهران در هفته آینده.
خب در این میان وزیر خارجه جمهوری اسلامی همین جمعه در تماسی که با وزیر خارجه اوکراین داشت تکذیب کرده ارسال پهپادهای ایرانی به روسیه رو برای بکارگیری در جنگ علیه اوکراین و تاکید کرده که ایران در تهاجم روسیه به خاک اوکراین جانب کشوری رو نمیگیره و در اون جنگ مشارکتی نداره. در این باره چه میشه گفت؟
الان این اطلاعاتی که ما داریم نسبت به اینکه مشخصا گفته شده که مقامات روسیه سفر کردن به پایگاه هوایی کاشان برای اینکه بازدیدم کردن از پهپادهای شاهد 191 و شاهد 129، من بعید به نظر میدونم که این خبر درست نباشه و دارن در واقع تا قبل از سفر پوتین به تهران این رو تکذیب میکنن. و یه نکته دیگه هم اینجا وجود داره این هستش که اون انتخاب زمانی هستش که آمریکایی‌ها برای افشای این خبر انتخاب کردن. این در شرایطی هستش که جو بایدن سفر کرده به اسرائیل و عربستان و این افشای این خبر در این مقطع زمانی به نظر من به خاطر این هستش که این تهدید پهپادی جمهوری اسلامی رو بیش از پیش پررنگ بکنه و به خاطر همین هستش که فکر میکنم که یکی از دلایلی که احتمالاً آقای امیر عبداللهیان داره در واقع این رو تکذیب میکنه به خاطر این هستش که در زمین آمریکا بازی نکنه، یعنی چون میدونن که در واقع آمریکا داره قبل از سفر پوتین به تهران این تهدید پهپادی جمهوری اسلامی رو بیش از پیش پررنگ میکنه. ولی من فکر میکنم که با توجه به اون واقعیت‌های میدانی که در جنگ اوکراین وجود داره، همونطور که اشاره کردم، روسیه نیاز داره به پهپادهای شناسایی و رزمی در خاک اوکراین، با توجه به اینکه اخیراً آمریکا هم سیستم‌های راکت انداز چند پرتابی هایمارس و MLRS 270 رو اینا فرستادن به اوکراینی‌ها و لازم استش روسیه برای اینکه بخواد در جنگ در واقع موفق بشه باید بتونه که اون قدرت شناسایی و حملات پهپادی خودش رو افزایش بده، با توجه به اینکه الان ما می‌دونیم که پهپادهای ترکیه بیرقدار TBT2 در جنگ اوکراین حاضر هستن. بنابراین این بعد قضیه هم بسیار جالب هستش که عملا این نبرد پهپادی ما میبینیم بین ایران و ترکیه در جنگ اوکراین.
حسین آقایی کارشناس امور راهبردی و بین الملل بود در ترکیه.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
پنجمین جلسه محاکمه جمشید شارمه دو تابعیتی ایرانی آلمانی در جمهوری اسلامی اخیراً تشکیل شد و اونطور که گزارش شده تاریخ جلسه بعدی در مورد تفهیم اتهام و استماع دفاعیات وی قرار است بعداً اعلام شود. غزالی شارمه فرزند وی در آلمان به رادیو فردا میگوید:
دوباره شاهد یک نمایشی شدیم، یک دادگاه نمایشی که شأن انسانی پدرم رو زیر پاش گذاشته. هیچ شبایتی به هیچ وجه، به هیچ دادگاهی، به هیچ قانونی و هیچ عدالتی نداشت. این فقط یک روند وحشیانه است، مال قرن وسطا، برای تحقیر کردن کسی که در 5 جلسه از این نمایشا هنوز نتونستن ثابت بکنن که حتی مرتکب یک جرمی شده، بیش از این که از حق و حقوقش استفاده کرده و آزادی بیان رو استفاده کرده، آزادی خبرگزاری رو استفاده کرده. و حتی نخواستن، یعنی اصلا تو این دادگاه نمیخوان چیزی رو ثابت بکنن. این دادگاه برای این نیستش که چیزی ثابت بشه، واقعیتی نشون داده بشه، فقط برای نمایشه. هیچ ملت متعدنی به هیچ وجه این کار رو با هیچ انسانی نمی کنه. ولی چون حقایق رو ندارن، چون قانون ندارن، پدرم رو اینجوری شکنجه می دن. این ادامه همون شکنجه هاست. ادامه 720 روز در انفرادی. ادامه تمام این فشار هاست که تو این نزدیک 2 سال هستش که روش گذاشتن. می دونن پدرم 67 سالشه. می دونن مریض حاله. می دونن اینا فشاره. این پروسه برای همین درست شده که فشار بیشتر روانی روش بیارن، چون واقعا وحشتناکه و اینو میدونن و میخوان اینو. پدرم اجازه دفاع از خودشو نداره، اجازه انتخاب وکیل نداره. پدرم وکیل نداره، البته پدرم دادگاه هم نداره، قاضی هم نداره، دادستان هم نداره، خبرنگار هم نداره، چون همه اینا هم واقعی نیستن. وظیفه دادگاه اینه که دنبال واقعیت باشه، نه دنبال نمایش. وظیفه یک قاضی اینه که بی‌طرف باشه، نه اینکه بیاد تو جلسه اول اتهام‌ها رو بیاد تکرار بکنه. کدوم قاضی کجای دنیا میتونه این کارو بکنه که شروع بکنه بگه سرکرده گروه، تروریست، نمیدونم جاسوس. این هیچ قاضی به خودش این اجازه رو نمیده بیاد اتهام‌ها رو تکرار بکنه. قاضی کارش اینه که حقیقت‌ها رو ببینه، چیزای ثابت شده رو ببینه، بر اساس واقعیت تصمیم بگیره آخر جلسه، نه از قبل اینو تعیین بکنه، نه از قبل اتهام ها رو تایید بکنه. وظیفه دادستان اینه که تحقیق بکنه، نه ادعا، ثابت بکنه، نه داستان برای خودش بسازه. وظیفه خبرنگار اینه که سوال بپرسه، اجازه داشته باشه سوال ها رو بپرسه، نه اینکه دستور حکومت رو انجام بده و نمایش پخش بکنه. وظیفه یک وکیل اینه که از حق و حقوق موکلش بتونه دفاع بکنه، نه اینکه 5 جلسه اونجا سکوت بکنه. تو همون جلسه اول بگه این آدم روبوده شده، شکنجه شده، ترور شده، 720 روز در انفرادی نگرش داشتن، هیچ ارتباط انسانی نداشته، 2 بار فقط در 12 ماه تونسته تلفنی با همسرش صحبت بکنه، دندوناش ریخته، مریض حاله. همین چیزا رو باید تو لحظه اول بیاد بگه، مطرح بکنه، و نه که سکوت بکنه. اینا همه جرمن، اینا جرم واقعی هستن. اینا قانونای بین المللی رو، اعلامیه حقوق بشر رو، شأن انسانی رو، شخصیت یک انسان رو زیر پاشون له کردن. برای هر کشور متمدن مهمن این چیزا، به اونا احترام میذارن. و ایران هم قانون بین المللی رو امضا کرده، ولی هیچ اهمیتی نمیده که اینا رو اجرا بکنه. و اینا از دو طرف بده. اینا نه تنها حق حقوق پدرم رو زیر پاشون گذاشتن، اینا حق حقوق شاکیارم زیر پاشون له کردن. یعنی یه حادثه وحشتناکی که تو شیراز 14 سال پیش اتفاق افتاده. حالا درسته بمب گذاری و ارتباطش به پدرم دروغه، ولی اگه درست باشه که حادثه میتونه اتفاق بیفته توی ایران یا توی هر جای دنیا، فرقی نمیکنه، هر جایی که حادثه باشه، هر جایی که ظلم بشه به مردم، منم خواستار عدالت هستم. ولی این عدالت نیستش. اینا نمایشه، اینا تبلیغاته، اینا تبلیغات کثیف ضد فعالین سیاسیه، ضد فعالین حقوق بشره، ضد مردم ایرانه، ضد مردم آزادی خواهه. واقعا دلم برای آدمایی که اونجا کشونده شدن که تو این نمایش شرکت بکنم هم میسوزه، چون واقعا معلومه که مجبورشون کردن اونجا شرکت کردن، مجبورشون کردن تو این تبلیغات شرکت بکنن به جای اینکه حق و حقوقشون رو بگیرن. من خودم مادرم، پدرم الان نوشت هنوز نتونسته تو آغوش بگیره. من پدرم رو 2 سال ندیدم، بیش از 1 سال باش نتونستم صحبت بکنم. من این دردا رو، من این چیزا رو حس میکنم، من اینا رو میفهمم، ولی هیچ کسی تو این دادگاه دنبال واقعیت نیستش، فقط دنبال قربانی کردنم، فقط دنبال اینم که پدرم رو با دروغاشون متهم بکنن و قربانیش بکنن. فقط مردم رو میخوان خفه بکنن. ببینین الان با مادران دادخواه چی کار کردن، با مردم تو خیابون چی کار کردن که رو سرشون برش، با مردم اعتراض میکنن چی کار میکنن، با معلم ها چی کار کردن، با کارگر ها چی کار کردن، با وکیل ها چی کار کردن. اینا بی‌عدالتیه، اینا ظلمه به مردم، اینا ظلمه به پدرم، به مردم، به خانواده هایی که حقشون اینه که بدونن واقعیت چیه. اینا ظلمه به هممون. اینا بی‌عدالتی های بزرگی هستش، نه فقط برای پدرم، برای خانواده هم هستش. اونا هم به عدالت نمیرسن با این کارها، با این نمایش ها. کاری که با خانواده های کردن، با پدرم کردن، با همه اینا کردن، اینا جرمه، اینا شرم‌آوره، برای اینا باید خجالت بکشن.
غزالی شارمه در آلمان، فرزند جمشید شارمه، دو تابعیتی ایرانی آلمانی دربند در جمهوری اسلامی. اخبار و گزارش ها از رادیو فردا هر ساعت.